یکی از امور مسلم در باب قضا و سایر ابواب، حالا در خصوص باب قضا، حرمت رشوه. در این که رشوه تعریفش چیه؟ یک بحث، البته تأثیری در حرمت نداره، تفسیرش رو هرچه بگیریم حرامه. اما علاوه بر تفسیر، علاوه بر حرمت، آثار دیگری مثل سببیت للفسق و کبیره بودن عمل، در این جهت اون تفاسیر مختلف تأثیر داره. دقت کنید، صاحب مجمع البحرین که کتاب لغت معتبری مال طریحی از بزرگان شیعه است، رشوه رو تعریف میکنه به اون وجه و مبلغی که قاضی از احد المتنازعین بگیره که به نفع او حکم کنه، به نفعش حکم کنه، یعنی گرفتن اون وجه در راستای احقاق باطله، باطل رو به عنوان حق جلوه بده. این قدر متیقن از رشوه که هم حرمت تکلیفی داره، هم حرمت وضعی داره، هم موجب فسق قاضی و از کبائر مسلم الراشی و المرتشی که لهما فی النار، وعده نار داره. کبیره هم دیگه توجه دارید اونیست که در آیات یا روایات وعده آتش به او داده شده باشه. بالخصوص رشوه قدر متیقنش اینه. اما شهید دائره رو وسیع تر گرفته از اینی که صاحب مجمع البحرین فرموده. فرموده که رشوه اینه که قاضی از خصمین یا احدهما یا ثالثی وجهی دریافت کنه برای قضاوتش، ولو این گرفتن وجه در احقاق باطل افتال حق تأثیری نداشته باشه، به نفع دهنده وجه حکم نکنه بلکه رو ضوابط عمل کنه. اینم رشوه. فرض کردیم اینم حرامه، شکی نیست اینم حرامه، اما آیا حرمتش تکلیفیه؟ یا فقط حرمت وضعی؟ حرمت وضعی یعنی اون چک بگیریم مالک نمیشی، باید پس بدی. اون چک بگیریم مالک نمیشی، باید پس بدی. این معنی حرمت وضعی. حرمت تکلیفی که وعده عقاب هم داره، آیا اونم اینجا هست؟ این مورد اشکال محشین نسبت به فرمایش شهید. البته حرمت وضعی مسلم هست در هر دو جا، هم جایی که پول بگیره قاضی از طرفین، از احد و طرفین یا از ثالثی، البته در جایی که میخواد حکم کنه به نفع یکی از طرفین نمیگیره، مگر اینکه بخواد به نحوی جور قضاوت کنه برای هر دو سود داشته باشه، که از هر دو هم بتونه بگیره. حرمت وضعی به معنای فساد، به معنای بطلان، به معنای عدم مالکیت قاضی نسبت به اون چیزی میگیره، چه از بیت المال چیزی بهش بدن چه ندن. اگر واجب شد قضاوت بر واجد شرایط، دیگه این کار رو باید انجام بده، چی کسی بهش چیزی میده چی کسی نمیده. اما بخواد عقص کنه از خود طرفین ها قضاوت کنه، حالا به نفع اون دهنده یا نه، علال قواعد میخواد، طبق قواعد میخواد عمل کنه، حرمت وضعیش مسلم. حرمت تکلیفیش البته که کبیرست و فست میاره، در جایی که بگیره که به نفع دهنده حکم کنه، نه مطلقا. این مطلب اول ببینید، یک دو ست عبارت تحرم و رشوه یا رشوه به زمن را و کسر را، تعریفش اینه: اخذه مالا من احدهما او منهما او من غیرهما ثالثی. زید پول بده به امر، بگه تو قضاوت کن، توی واجد شرایط قضاوت کن بین بکر و خالد در واقعی. اخذه مالا من احد هما یا من هما یا من غیر هما علال حکم بر قضاوتی که می کنه، یه علال حکم بر قضاوتی که می کنه، بر اصل قضاوت. اول هدایت الى شیء من وجوه القضا، من وجوه الحکم، یا یک راه کارهایی راه نمایی هایی بخواد بکنه قاضی احد القسمین رو، بر این پول بگیره. هدایت الى شیء من وجوه الحکم، امور مربوط به حکم، یادش بده وقتی میگه محکمه چجور حرف بزن، چجور حرف نزن. سوا اون، این سوا اون داره تعمیم میده، سوا اون حکم لبازله ها به حقین ام باطلن. این سوا اون رو حرف کردیم، توسعه ای که میده، سوا اون حکم به حقین ام باطلن. یه وقت پول میگیره اما به حقین هم عمل میکنه. اگر به باطل عمل کنه، پول بگیره که به نفع دهنده حکم کنه، او که قدر متیقن از رشوه که کبیره فسق میاره، حرمت وضعی هم که مسلمه. اما در اون بخش اولش قدر متیقنش حرمت وضعیه، حرمت تکلیفیش مسلح نیست، حرمت وضعیه بطلان، مالک نمیشه، باید پس بدی. اگر از خصمه یا از ثالثی وجهی دریافت کند که قضاوت کند، میگه مالک نمیشه، باید پس بدی. جز مکاسب محرمه که مکاسب محرمه حرمت بعضیش حرمت وضعیه، یعنی فساد تکلیفی نیست. و علا تحریمها اجماع المسلمین، بر تحریم رشوت اجماع است قطعا. و عن الباقر علیه السلام انه الکفر بالله و رسوله، این انه الکفر بالله و رسوله مربوط به اون قدر متیقن رشوت، جای بگیری که بر خلاف واقعیت و حق حکم کنی، احقاق باطلی یا ابطال حقش صورت بدی، این تمام. و کما تحرم علی المرتشی، میگه فقط حرمتش هم مربوط به قاضی نیست، به دهندش هم، برای دهندش هم حرامه. اونجوری که حرام است رشوه بر گیرنده رشوه، تحرم علی المعطی الراشی و المرتشی کلاهما فی النار روایتی، دهنده و گیرنده. لعانتی علی الاسم و العدوان، چون تو داری زمینه اون معصیت کبیره رو فراهم میکنی، دهنده اعانت میکند گیرنده رو بر اسم عدوان. اینم که نباشه، این لعانتی میخواد بگه دادن رشوه حرمتش مقدمیه، ولی خب واقعیش اینه حرمتش نفسیه، چون روایات رو خود دهنده رشوه هم مثل گیرنده رشوه هست داره. الراشی و المحتشی کلاه و ماف النار در عرض هم. حالا این قسمت رو باز دقت کنید، الا ان یتوقف علیها تحصیل حقه فتحرم علی المحتشی خواست دادن. خب این یک سطر باز حرف بحث زیادی داره. شهید ثانی معتقده اگر گرفتن حقت جز به دادن رشوه امکان نداره، البته منحصر باشه راه به این، فهمت که دادن رشوه جایزه، فقط بر مرتشی حرامه، بر دهنده حرام نیست. الا یتوقف علی الرشوه تحصیل حق اون معطی، حق معطی، پس بر مرتشی فقط حرامه. خب این فرمایش ایشون مورد اشکال خیلی از محشینه. روایاتی داریم که تصریح داره به این که اگر کسی حکم کنه، تحاکم کنه، تحاکم به قاضی جور، تعبیر اینه، هر کس تحاکم کنه به قاضی جور، اون قاضی حتی اگر به حقن حکم کنه، یعنی روی ضوابط حکم کنه، و این شخص به حق خودش برسه، از طریق قاضی جائر، البته به اونم در اون مورد و واقعه علال قاعده عمل کرد، شاهد داشتی، شاهدها تو علم کردی، این قاضی جائر به نفع تو حکم کرد و مال تو گرفتی از اون طرف، مال خودت هم بود واقعا. تعبیر روایت اینه که اون چرا که عقص کنید در این گونه موردی، ولو ملک خودت، حق خودت، و هوا سخت کن، سخت حرام به حرمت مؤکد رو میگن، حرام به حرمت شدیده. این کبراش، صغراش هم اینه، اگر قراره تو رشوه بدی به این قاضی تا او حکم کنه و تو به حقت برسی، قبل از حکمش برای تو، همون وقت که گرفت میشه فاسق. بر اثر گرفتن رشوه اولا معلوم میشه عدالت در اون نیست. کسی حاضر بشه به گرفتن رشوه ولو نگرفته از عدالت ساقطه. حالا اینجا که فرق نیست گرفته، او وقتی داره حکم میکنه برای تو سغرای قاضی جوره، چون قاضی جائر تو روایات منظور قاضی سنی فقط نیست، منظور قاضی غیر واجب و شرایطه، از جمله شروط عدالت. لذا نمیتونیم بگیم اگر تحصیل حق با دادن رشوه ممکنه میتونی رشوه بدی حق تو بگیری و اون میشه برای تو حلال. حالا این جهتی هم داره که آقایم در بحثای شروط قاضی مفصل تر میکنن، چون خود رجوع به قاضی غیر واجد شرائط به رسمیت شناختن خود اون دستگاه قضایی اون قاضی غیر واجد شرائط. و این خودش مقصدش به مراکب بیشتر از اون ذر مصلحت است که گیر تو اومد، مال تو به دست آوردی، به اصطلاح رسمیت بخشیدن به طاغوت به تعبیر روایات. فرق نمونه برای هر چی دو حالت داشته شد در امر قضا اونجا
قاضی که
قاضی خبر از کار زیر دستیاش نداره، باید بره کشکشو بسابونه. بالاخره باید کسی میخواد روی یک پرونده حکم کنه باید بدانه مبادیش درسته شده، اگر ندانه حق از باید ندانه کارو کن بینم.
نه اینکه مبادی درست بخواد
خود قاضی باید بدونه تو اون طی مراحل پرونده تا رسیده به دست او باید اینو احراز کنه که کسی هم با رشوه تغییر و جابجایی نداره، اگر نه حق حکم نداره. اگر احتمالش هم بده و تحقیق نکنه قضاوت کنه قضاوتش باطل نه. فتجب و اعادتها این فتجب و اثر بطلان وضعیشه، اثر حرمت وضعیشه که بطلانه. فتجب و اعادت و رشوه مع وجودها، بعد اینه که دیگه ملک تو نشد باید پس بدی، اگر هم تلف کردی باید مثل قیمت بدی زامن. و مع تلفه ها مع تلف رشوه گرفتی خرج کردی واجب است اعاده مثل یا قیمت، مثل در مثل یا قیمت هم در بینید. تحرم و الرشوه و تحرم و تلقین و احد الخصمین حجته او او ما فیه ضررون علا خصمهی شدد دع المدعی. هر کدیم هیچ گونه قاضی حق دخالت تو حرف زدن طرفین نداره. تلقین احد الخصمین حجتش را که چجور حرف بزن ادعاتو مطرح کن، یا تلقین به احد الخصمین آنچرا که در او ضرر علی الخصم است جوابدهی یادش بدی، که اگر او اینجور گفت اینجور جواب ده. وقتی که مدعی ادعاشو تند فا این وضح الحکم لزمه القضا اذا التمسه المغزی له اذا این وضح الحکم لزمه القضا مراد حکم زمینه حکم اگر دیگه زمینه حکم واضح بود لزمه القضا باید حکم را انشا کند اگر طرف مقابل درخواست انشا کنه دقت کنید این خودش یک مرحله جدایی بین طی مراحل و قضاوت قاضی وقتی مراحل همه گذشت یعنی فرض کنید مدعی شهود رو آورد در محکمه شهود رو بعدها میخونیم وظیفه قاضی عدالت شما احراز کنه عدالت شهود رو با روشی که مطرحه بعد از احراز عدالت اونها از اینها شهادت بخواد نه از پیش خود شهادت بدن استشهاد قبل از شهادت لازمه اول معرفی دو نفر توسط مدعی به عنوان شاهد اگر به دو نفر ختم میشه قضیه وظیفه قاضی احراز عدالت اوناست بعد از احراز عدالت اونها از اونها استشهاد کنه یعنی بخواد که شهادت بدید بعد این کنها شهادت دادن تازه ببینه حالا این آورنده شاهد میخواد تو حکم کنه علیه طرف مقابل یا نه اگر درخواست کنه که حکم کن باید حکم کنه اگر نه صرف شهادت داد احضار شاهد در محکمه شهادت دادن شاهد مجوز این نمیشه قاضی حکم کنه البته اینا به اصطلاح در جایی که مدعی خصوصی داره اگر نه مدعی العموم خود قاضیه اونجا دیگه التماس کسی در لازم نیست فا این وضح الحکم اگر زمینه حکم واضح بود یعنی دیگه طی شده بود مراحل لزمه واجب است بر قاضی قضا انشاء حکم ماده قضا انشاء حکمه وقتی که التمسه المغزی له اون کسی که قضاوت به نفع اوست که دیگه زمینه رو او فراهم کرده شهود رو آورده وقتی بود درخواست کند او باید حکم کند حکم هم باید انشاء کنه فیقول بیان القضاء حکم باید انشاء بشه فیقول بگه حکم تو به کذا یا قضی تو یا انفذ تو نافذ قرار دادن ادعای این مدعی را که میگه من از فلان اینقدر طلب دارم شاهدم آورده شهود شهادت دادن انفذ تو ادعای مدعی را یا قضی تو به کذا که اینقدر به این ببردازی یا امزی تو یا الزم تو البته اینا مفعوله هاش معلومه چیه حکم تو و قضی تو حکم تو به کذا به اینکه توی زید باید به امر این مبلغ ببردازی حالا هرچی که مورد ادعای مدعی ثابت شده باشه انفذ تو ادعای مدعی را امزی تو ادعای مدعی را الزم تو محکوم علیه را ملزمت کردم به اینکه این کار را این مبلغ را انجام بدیم اما کفایت نمی کند ثبت اندی انشاء حکم نیست قضا حکمه حکم باید انشاء بشه توسط حاکم ثبت اندی اندلغازی میگه اون چی که تو ادعا میکنه علیه این از نظر من ثابته که غیر از حکمه لا یکفی ثبت اندی لا یکفی دعواک ثابته اما در این جملات و فی مثل اخرج الیه من حقه خطاب کنه به طرف مقابل به مغزی و علیه به مغزی و علیه بگه که اخرج الیه من حقه از حق او خارج شون به برداز او امره او به اخذ العین به مغزی و له بگه برو اون فرش تو که ادعا میکنی بردار، از خانه او و از پیش او بردار ببرد. امرهو به اخذ العین، امرهو به تصرف فی العین، از تصرف اکبر اخذ. قولان جزم به العلامه و توقف المصنف، مصنف اینا رو شبه مصداقیه دونست، توقف المصنف یعنی اینا رو شبه مصداقیه حکم معرفی کرده. علامه فرموده نه اینا حکمه، خب روشن هم از نظر عرفی اینا حکمه. این که بگه من برام ثابت است که تو این طلب ادعا میکنه از فلانی راست میگی هست، این حکم نیست. اما که بگه برو وردار فرشی که میگی از من تو خانه او، این که حکمه دیگه، چون اون که لازمه انشاء الحکمه، اما کیفیت الانشاء هم که بیان نشده تو ادله شرعی، باید عرف بگه. عرف هم اینها رو حکم میدونه. بله ثبت اندی انک محقون، این حکم نیست، خبر از علم خودشه، علم قاضی که حکم قاضی نیست، علم قاضی از مبادی حکم قاضیه. بله این جملات شهید توقف المصنف، یعنی شهید در اینا توقف کردن، شبه مصداقی حکم بزن بزن. عرض بکنیم ببینید حکم یقولو، قرار از اینه یقولو موضوعیت نداره، اون چه که لازمه حکمه، حکم اهم از نوشت از گفتاره. اجمالا دقت بکنید، این که قاضی به مدعی که شهود رو آورده و اونم شهادت دادن بگه ثبت انک، ثبت الاندی انک محقون، این خبر از علم خودشه، علم قاضی خب حکم قاضی، حکم باید انشا باشه، انشا میتونه به قول باشه، میتونه به کتابت باشه، بنویس، چون دلیل نداریم بر شخصیت قول کن، حکم اهمه، البته دیگه باید مشخص باشه در مقام حکمه. چه
تمدید حدود بازی زور
نه به عناوین ثانویه، به عنوان اولی داد ائمه تو طول تاریخ بلند بوده علیه حکام جایی، به عناوین ثانوی حساب فرق میکنه، به عناوین ثانوی بزرگان فقهای شیعه تو دستگاه زلمه خودشون هم همکار بودن. و یستحب له قبل الحکم ترغیبهما فی الصلح، اینو ذکر کرده بود محرمات علی القاضی، از جای دو تا مستحبات رو میگه، مکروهات رو اومد قبل از اینکه حکم رو انشا کنه ترغیب کنه طرفین رو به مصالحه، حکم رو تا جایی ممکنه حکم نکنه، اگر میشه از طریق مصالحه حل کرد. البته در ادامهش هم میگه واسطه نشه پیش ذوالحق که حق تو اسقاط کن، وساطت برای اسقاط حق از ناحیه ذوالحق و از اون حقش اثبات شده نهی داره در ادله. البته حرمت رو کسی قائل نیست، اما کراهت مسلمه. ترغیبشون کنه به مصالحه، اگر زید ادعا میکنه من 100 دینار از امر طلب دارم، شاهد اقامه میکنه امرم انکار میکرد، ترغیب کنید با هم کنار بیایید، نه به ذوالحق فرض این که شاهد اقامه کرد، نه که حالا تو طلب داری ولی طلب تو ببخش، بخشیدن نبخشیدنش به قاضی رفتی نداره. روایت هم رو که داریم که آورده پاورقی ها و یستحب للقاضی قبل از انشاء حق، یعنی بعد از تمام شدن زمینه قبل از انشاء حکم مستحب و ترغیب خصمین را در صلح. فان تعذر حکم به مقتضی الشرع، اگر متعذر شد صلح دیگر امید نبود، حکم کند به مقتضای شریعت. فان اشتبه ارجا حتی یتبین و علیه الاجتهاد فی تحصیله. فان اشتبه یعنی معلوم نیست آیا سازش صلح بین اینها ممکنه یا نه، این اشتباه رو زمین باید دمون صلح. تو اوقات دیگه زمینه فراهمه، کارهای قاضی به اصطلاح تمام شده، فقط مونده که حکم صادر کنه، اما امید داره که قبل از حکم اینا صلح کنن، تأخیر بندازه، انشای حکم رو تأخیر بندازه. اگر میدونه که صلح شد محقق شدنی نیست، تأخیر نندازه، حکم کنه. لازمه القضاء قبلا بود، تأخیر قضا مجاز نیست در صورت. فان اشتبه صلح، یعنی معلوم نیست حالا این زن و شوهر، این مدعی و منکر، خصمین، آیا میتونه اینها رو سازش بده یا نه، ارجا یا ارخا، بعض نسخه ارخا داره، یعنی به تأخیر بندازه، یا ارجا اینو اعمال امید بکنه، حتی یتبینه اعمال رجاع بکنه، یعنی منتظر بمونه، امیدوار بمونه تا معلوم بشه وقت برو. و علیه الاجتهاد فی تحصیل صلح، سمیره رو صلح برگردی، تلاش کنه اینا رو صلح بده. ولی یکره ان یشفع یا یشفع الى المستحق فی اسقاط حق او الى المدعی فی ابطال دعوان، کراهت دارد واسطه جری کند به مستحق در اسقاط حقش، این وقتیه که حق ثابت شده به مستدل حق بگه حقتو اسقاط، یا واسطه بشود به مدعی در ابطال دعوا، این قبل از اثبات حقه در اون مرحله ادعا. اگر کسی ادعای داره علیه دیگری به او بگی ادعا تو ابطال کن، دست بردار، اینا مکروهه. نه، او ادعاشو داشته باشه، ادلهش هم بیاره، حقش هم که ثابت شد، حالا تازه مثل نوبت به سازش که روایت داره این قسمت. و او یتخذ حاجبا وقت القضا، این عبارت هم دقت کنید، یکی از مکروهات اینه، یکره ان یتخذ حاجبا وقت القضا. معمولا ترجمه میکنن قاضی موقع قضاوت دربان حاجب اتخاذ بکند که منع از رفت و آمد بکنه، این مکروهه. او یتخذ حاجبا وقت القضا لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عنه، روایت به نظر بیاد معناش این نیست که الان مرسوم شده عبارت رو معنا میکنن. اگر خواهش اکتباتون دار روایت رو، قال صلی الله علیه و سلم من ولی شیئا من امور الناس، خوب روایت دقیقه هم روایت چی داره چی میگه، و این کراهت اتخاذ حاجب چجوری باید معنا بشه. من ولی شیئا من امور الناس، کسی که عهده‌دار بشود بخشی از کار مردم را، از جمله میشه امر قضا، البته روایت اهم، از جمله قضا. فا احتجبا دون حاجتهم و طاقتهم، احتجبا معنی ظاهر روایت اینه مخفی بشه، وقتی مردم بهش نیاز دارن هند حاجت و فاقت هند این بره قایم بشن، کار را نندازه، این احتجاب هم که کنایه، یعنی کار را نندازه وقتی مردم را کارش دارن. احتجب الله دون حاجته و فقره، خدا هم وقتی که او نیاز پیدا کند کار شده نمیدازه. خب این احتجبه به معنای اتخذ حاجبن نیست، چون این مطلب که بگیم قاضی وقت القضا دربان بگذاره که هر کسی رفت آمد نکنه، این مکروهه، این گفتنی نیست، چون موقع قضا خواهد آمد در این ادامه عبارت، بعد قاضی حواسش جمع باشه، اگر هی رفت آمد کنن حواس باید حواس پرتی میشه. اتخاذ و حاجب دربان ای که مکروه نیست، معمولا هم اینجوری. خب تو محاکم فقط خصمین راه میدن، بقیه راه نمیدن با شهودشون. پس اونجاست که هر کسی که مربوط به ادعا و نزاع نیست نیاد تو قضیه تو محل. اتخاذ الحاجب مطلوب است که گفتنی نیست. این وقت القضا باید معنا باشه اندن حاجت الى القضا، وقتی نیاز به قضا هست این گذاشته رفته به تفریحش، به کارش، به کار شخصیش. من ولی شیئا من امور مسلمین، وقتی مسلمین نیاز دارن باید سر کارش باشه. اگر احتجبه اختفا، این احتجبه تو روایت بشه اختفا، مخفی بشه، بره به کارهای شخصی خودشو بره که بالاخره از زیر بار در بره، زیر کار در بره. خب این البته حرمت داره این کار، چون قاضی که ولی شیئا من امور المسلمین به حکم الله، قاضی برش متولی بخش از امور مسلمین، قضاوت بین الناس، بخواد و نخواد مجتهد واجد شرایط قاضی منصوبه من قبل الله. این وقتی واقعی اتفاق بیفته نیاز باشه باید تو صحنه باشه. اگر شانه خالی کنه این کار برای اون مجاز نیست. اگر روایت رو اینجوری معنا کنیم مطلب روایت دال بر فرمت میشه. حالا اگر ادامهش هم بگه احتجب الله دون حاجتهی و فقره، هنگام حاجت و فقرش خدا هم از او مخفی میشه، یعنی کمکش نمی کند، اونا قرینه نمیشه بر کراهت، البته ضعف سند مگر. او یتخذ حاجبا وقت القضا رو خب معمولا اینجور معنا میکنه، ظاهر عبارت هم همینه که موقع قضا دربان داشته باشد قاضی، این مکروه هست، ولی از روایت در نمیاد، روایت چیز دیگه ای میگه. احتجب وقت القضا اونجوری که هر کارمندی موقع کارش که ارباب رجوع داره اگر کار انجام نده خب مسئوله. یکره ان یتخذ حاجبا و ان یقضی ما اشتغال القلب، اگر قاضی حضور ذهن نداره حواسش پرتی خوابش میاد فهمت موقع عذابت نباید این حالات باشه، او یقضی با اشتغال قلب مشغول القلب باشد، به نعاس او هم او غم او غضب او جوع او شبع، جوع و شبع مفرطین، گرسنگی و سیری پیش از حد، او مدافعت الاخبثین او وجع درد. البته اگر با همین وضعیت قضاوت کنه قضاوتش نافذه، ولو قضا مع وجود احدها، احد این امور نافذه، قضاوت نافذه ولو مکروه بود. من ولی شیئا من امور الناس، هر کی که متولی بخشی از کار مردمه،
تحتجب
بله
این تعبیر که عموم برداشت می‌کنن منظور چیه؟ این عبارت چجوری وقت معنا می‌کنه؟ این مثل میگن که یه احوال نداره، یعنی وقت عبارت چجوری معنا میشه؟
احتجبان اتخذ حاجبا، احتجبان اتخذ حاجبا. حالا حاجب یک مصداقش البته دربانه، یک مصداقش اینه که بگذاره بره پرکاشا مخفی بشه، حجاب حاجب هران که مانع رؤیت، هرانش که مانع رؤیت میشه حجاب حاجب. حالا دربان یه وقت یا کار دیگه حل کنیم، اگر قرار باشه این روایت باشه معمولا استناد دادن به همین روایات. بخواییم بگیم اتخاذ دربان یک مصداق اینه، آیی که اندل قضا صدر روایت هم که میگه ولی یه شیء من امور ناس فحتجب اند حاجته هم، اون حاجت حاجت خصمه اینه، خصمه اینه که اون داخل هم دیگه، حالا دربان داری یا نداری خصمه به جای نمیده. القول فی کیفیت الحکم، اول بحثی در این قسمت مطرحه سه راه که معروف برای شناخت مدعی از منکر نار ترک کرده. اول وظیفه قاضی اینه که مدعی رو از منکر تشخیص بده، که از مدعی بیانه به طلبه، اگر او بیانه داره به سراغ منکر از منکر قسم بده. راه شناخت مدعی از منکر چیه؟ سه راه گفته که می‌فرماید این سه راه معمولاً هم نتیجه‌شون یکیه. یکی این که مدعی کسیست که ان ترکت ترکم، اگه قضیه رو رها کنه رها میشه، کسی باش کار نداره. من ادعا میکنم کتابی پیش شماست، کتابی هست دست شما، میگم اون کتاب مال منه، شما نفی میکنید میگید مال تو نیست. خب کی داره قضیه این ترکن این سکتن ترکن، اگر ساکت بشه رها میشه؟ من بگیم من اگر حرفی نزنم که شما حرفی نذارید، اما شما ساکت باشید که من ولی می کنم. این ترکت ترکم، من این ترکت ترکم که مدعی. یک راه دوم اینه که خلاف ظاهر حرف بزنه، مدعی کسیست که خلاف ظاهر حرف بزنه. در همین مثال خب کتاب پیش شما، کتابی پیش شما ظاهر اندل عرف اینه که مال شما، من خلاف ظاهر حرف میزنم، ظاهر مراد ظاهر اندل عرفه. ید عرفن و شرعن، کار به شریعتش هم نداشته باشیم، عرفن اماره ملکیت، هر کس باشی زیاد داره عرفن غیر مال اویه، مگر اینکه ثابت بشه خلافش، کی اجاره است، کی آریه است، این ودیعه است، این سرقت است، تا ثابت نشه که اون بگن مال اینه. تو بازار اینجوره دیگه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. پس منی که میگم مال من اون کتاب خلاف ظاهر حرف بزنه، میشم مدعی شما بشید منکر. یکم مدعی کسی خلاف عهد حرف بزنه، اصل مراد اصل عملیه. خب کتابی الان پیش شماست، من ادعا میکنم تعلق ملکیت خودم را به او، اصل عدم تعلق این کتاب به من، من مدعی ملکیت کتابم برا خود، یا مدعی طلبی هستم از شما، اصل براءت ذمه شماست. اصل در همون مثال عین هم اون مثالی زدیم عین بود کتاب، اگر مثال به دین بزنیم خیلی روشنه، من ادعا میکنم 100 دینار شما طلب دارم که این کار میکنم، اصل براءت ذمه شما. در عین هم همینجور اصل عدم وجوب پرداخت اون کتاب توسط شما به من. این سه و بعد معمولا این سه هماهنگ الان در همین مثال کتاب که گفتیم هر سه نتیجه یک کتاب پیش شماست. من ادعا میکنم هر کدوم از این سه را نظر بگیریم من میشم مدعی، شما میشید منکر. اما گاه اوقات هم با هم فرق میکنن، مثال زده برای جایی فرق میکنه، نتیجه ها متفاوت میشه که نمیرسیم به اون. عبارت یک صفحه میدید فی کیفیت الفاظ المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومته. بذار کردیم ساکت بشه. مدعی کسی است که اگر رها کند رها میشود، کسی باش کار نداره. و هو المعبر به انه الذی یخلا و سکوته، رها میشود با سکوتش. ما به مفهوم ما مقیل من یخالف قوله ان اصلا، من وافق قوله للاصل میشه منکر، من وافق قوله للظاهر میشه منکر، اما من خالف هم میشه مدعی. من یخالف قوله الاصلا او الظاهرا. ول منکر مقابله فی الجمیع، کسی که رها کند رها نمیشود، کسی مخالف است مخالف ظاهر هست. بلا یختلف موجبها غالبا، موجب مقتضا، مقتضای این ثلاثه، این طرق ثلاثه غالبا یکی است. کما اذا طالب زیدون امرن به دین فی ذمته او عین فی یده، زید علیه امر ادعا میکنه 100 دینار طلب داره، یا میگه او کتابی پیشته اون مال منه، عین او عین فی یده، فانکره او امر انکار کند، میگه کتاب مال خودمه، میگه تبدهی به تو نداره. فزیدون لو سکتت تو رگم، زید اگر ساکت بشه خب کسی به او کار نداره. و یخالف قوله الاصل لأصالت براعت ذمت امرن من الدین، این اصالت به دین و این اصالت عدم تعلق حق زید به عین، این تحت ید دیگر، یا بگید اصل عدم وجوب پرداخت اون عین به این، عین پیش زید، پیش در مثال زد امره، کتاب پیش امره، آیا واجب بپردازه به زید؟ شک داریم اصل عدم وجوب پرداخت عینه. و یخالف قوله از ظاهره، قول در این مثال زید هم خلاف ظاهره، مخصوصا در مثال عینش، حالا در دینش نمیتونیم به راحتی بگیم خلاف ظاهره، اما در عینش چرا؟ عین تحت ید طرفه، وقتی تحت ید امره ظاهر اینه که مال اوست، عرف عام میگه مال اوست، کار متشرع غیر متشرع نداره. و یخالف قوله از ظاهره، خب حاشیه مرحوم صاحب ریاض فرموده این که قولش مخالف ظاهره من براءت امرن، این در مورد من براءت امرن اگر بخواید در مورد کلیش حساب کنید که میشه اصل براءت، کار به اون نداریم، خلاف اصل میشه. اما اگر بخواید نسبت به این حساب کنید خب درست، ظاهر به نفع امره. و امرون لا یترکو و یوافق قوله الاصل و ظاهره فهو مدعا علیه منکر، مدعا علیه من منکره. و زیدون مدعن علی الجمیع، بنابر هر سه روش نتیجه یکی شد، ولی گاهی هم مختلف میشه. من وقت یختلف شده با آقای اصدادی آیا اصدادی هستن اینا؟
اصدادی نه.